أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا سيدة نساء العالمين. الصلاة عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. الصلاة عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه مقدس صديقه كبرى فاطمه الزهراء عليها السلام صلوات بلندي تقدمت. در وضوء این که فرمودن که آب خارجی اگر وارد وضوء شود باعث بطلان وضوء می شود، معناش چیه؟ آیا معناش اینه که اگر مثلا من شیر رو باز کردم، شیر خیسم هست، باز کردم آب ریختم به صورتم، دیگه حق ندارم با همین دستی که میخوام صورتم رو بشویم این شیر رو ببندم چون رطوبتی از خارج وارد آب وضوء میشه؟ آیا معنیش اینه؟ نه، معنیش این نیست. همینطور نسبت دست راستم وقتی آب رو ریختم روی دست راست، معنای این که آب خارجی نباید وارد بشه این نیست که من بذارم آب بره همینجور چون بخوام ببندم آب خارجی وارد میشه. نه، این فهمیده نشده درست. منظور از اون جمله، منظور از اون جمله اینه که شما اگر آبی بیاد تو اعضای وضوتون و شما بدون نیت وضو به خیس شدن همون جا به وسیله اون آبی که ریخته شده به شما اکتفا کنه، جای دیگر رو بشویید، اینجا وضوتون باطله. باید همون قسمتی هم که آب ریخته شما به نیت وضو با آب وضو دست بکشید روش، یا دست کم آب رو کاری بکنید اونجا هم جریان پیدا کنه. ولو اینکه این آب مثلا بدون اختیارم ریخته باشه روی شما، مثلا دارید وضو میگیرید زیر آسمان یه دفعه قطرات باران میچکه رو دست شما، خب اون قطرات باران که چکید شما به نیت وضو دست میکشید روی صورتتون، اگر اون جاها رو که اون جاهایی که ریخته قبلا شسته نشده بود الان به نیت وضو دست میکشید روی این قسمت میارید تا پایین، وضوی شما صحیحه. همینطور اگر یک کسی مثلا کنار شما داره وضو میگیره و آب شستشوی او به شما میپره، به دست شما میپره موقعی که دارید دستتون رو میشویید، خب اون مقدار آبی که میپره از او به دست شما، شما در هنگام وضو نیت میکنی به عنوان وضو دست میکشی روی همون قسمت ها، وضو عادیتون رو میگیرید و وضو شما صحیحه. همینطور در دست چپ، کجاست که گفتن آب خارجی باعث باطل شدن وضو میشه؟ اونجایی که شما میخواید مسح سر یا مسح پا کنید. مسح سر و مسح پا با باقی مونده آب در کف دو دست بنابر احتیاط واجب باید انجام بشه. البته بعضی از فقها ها گفتن با ساعد هم میشه مسح کرد، با اینجا تا آرنج و هر قسمتی مسح بکنید کافیه، ولی احتیاط واجب همینه که با کف دست، اونم با باطن کف باشه، یعنی همون جا که ما اسم میذاریم کف، ولی پشت دستم عرب بهش کف میگه، با باطن کف باشه. ای تو رساله بعضی فقها دیدی نوشتن بنابر احتیاط واجب باید با باطن کف باشه، معنیش این گودیه این دست نیست که بگیم باطنش یعنی اون تو، نه، معنیش این قسمتی است که شما به صورت عادی روی زمین میگذارید، هنگام سجده روی زمین میگذارید، این قسمت رو میگن باطن الکف. اون قسمتی که شما در تیمم مسح میکنید بهش میگن ظاهر الکف. فقها احتیاط واجب کردن معمولا که
مسح با باطن کف انجام بشه. خب اگر شما میخواد با باطن کف مسح بکنید، اگر که با این که بنابر احتیاط این کار رو باید بکنید، اگر حالا آب خارجی اومد قاطی شد با این آب کف دست و با همون جایی هم که قاطی شده میخواد مسح بکنید، اینجاست که وضوع باطل میشه. مثلا کسی صورتش رو شسته، دست راستش هم شسته، دست چپش هم شسته، شیر آب باز بوده، حالا میخواد مسح بکنه، این شیر خیس رو با دست راستش ببنده و با همون جایی که بسته با همون جا مسح بکنه، این وضوش رو باطل میکنه. یعنی این مسح کافی نیست، نه اینکه به مجرد انجام این مسح باطل میشه، این کافی نیست. اگه حواسش نبود و این مسح رو کرد، باید با جای دیگری از همین باطن الکف، همونجا که گفتیم، باید مجدداً مسح سر رو بکشه. و اگر این کار رو نکنه تا موالات وضو از بین بره، خب وضو باطل میشه. به همین جهته که فرمودن وقتی شما مسح سر میکنید، موهای جلوی سرتون اگر خیس شده، مواظب باشین دستتون به این موها نرسه. نه اینکه اگه دست به این موهای خیس برسه وضو باطل میشه، نه، وضو تا اینجا صحیحه و مسح سرتون هم انجام شده، چون روی قسمت خشک سر هم شما مسح کردید. منتها وقتی میرسه به اون قسمت خیس، آب خارجی، ولی آب مال وضوئه، ولی دیگه از عضو که میگذرید میشه آب خارجی. آب خارجی با کف دستتون چیه؟ مخلوط میشه. حالا با این قسمتی که مخلوط شده نمیشه مسح پا انجام بدید، وگرنه شما اگر مسح سرتون رو انجام بدید و برسه به قسمت خیس از جلوی سرتون و مسح پاتون رو به جای دیگه ای از کف دستتون انجام بدید، وضوی شما صحیحه، از این جهت مشکلی به وجود نمیاد. پس آبی که اگر داخل شود در وضو، وضو رو باطل میکنه، یا به تعبیر دیگه آب خارجی باعث باطل شدن وضو میشه، این آب که با آب کف دو دست مخلوط بشه و با همون آب مخلوط شدن مسح انجام بشه، اینه که ضرر میزنه. و الا آب از بیرون به شما بپره ولی به کف دو دستتون نپریده برای مسح، به هنگام شستشوی صورت و دست ها انجام شده، این ضرری برای وضوع شما نداره، به خصوص اون زمانی که از شستن اون عضو گذشته باشید. مثلا صورتتون رو شستین تمام شده، دارید دستتون رو میشورید، حالا یه آبی صورتتون بپره. چون بعضی تصور میکنن آب خارجی حتی اینجا رو هم باطل میکنه. ما با بیانی که خدمتتون عرض کردیم روشن میشه که موضع و مورد باطل شدن وضوع به وسیله آب خارجی کجاست. لذا تمام مواردی که نادرست فهم شده انشالله همش تصحیح بشه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که ما در مقابل ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین سه وظیفه خدا ازمون خواسته، از همه خلقش خواسته. یک، معرفت اونها، یعنی اعتراف و اقرار به امامت این بزرگواران و این که اینها از جانب خدا واجب الاطاعه هستند. این معرفت اونها. دو، موظفیم به دوست داشتن اونها. سه، موظفیم به تبعیت از اونها در احکام الزامی، یعنی در انجام واجبات و در ترک محرمات. این سه وظیفه رو داریم. هر سه وظیفه به صورت مستقل واجبه. اینجور نیست که یکی از اینا به این دلیل واجب باشه که مقدمه دیگری است. نه، البته اینا در هم تأثیر و تأثیر قطعا داره. یعنی وقتی کسی اعتراف میکنه به این که امیرالمؤمنین علیه السلام واجب الاطاعت و این مطلب در جان او مینشینه، به صورت طبیعی نسبت به اون بزرگواران زمینه تبعیتش و پیرویش بیشتر میشه. و وقتی کسی محبت اهل بیت علیهم السلام در دلش زیاد میشه، محبتی که از آثارش تبعیته، این از آثار طبیعی اوست. البته از یه درجاتی بالاتر که برود محبت، تبعیت ها از شکل تبعیت هایی که عموم افراد میفهمند رتبش تغییر میکنه، شکلش یه جور دیگه ای میشه. اون تا اومال درجات بالای معرفته که بنده فقط تقریبا آرزوشو میکنم که یه روز خدا به من عنایت کنه و به ندرت در اشخاص پدید میاد. البته از خدای متعال ناامید نیستیم که ما رو به اونجا برسونه، اما سخن از اون مقام گفتن خیلی از اوقات ممکنه آثاری ایجاد بکنه. بعضی اصلا ناامید بشن به وضع خودشون، یا از اون طرف ممکنه بعضی احساس کنن که نه، تو همین رتبه قرار دارن. هر دو مشکل وجود داره. اینه که من خیلی سلیقم نیست که اون درجات رو صحبت کنم. ضمن این که بایدم اعتراف کنیم که اینایی که عرض میکنیم در یه سطوح متوسط ایمانه. اون سطوح بالای ایمان اصلا خلاصه باید خیلی پاک بشم من تا بخوام اونا رو حتی درست درک بکنم. بودند اصحاب سید الشهدا علیه السلام بر حسب نقل روایتی که مرحوم قطب راوندی آورده و مجلسی رضوان الله علیه از قطب راوندی نقل میکنه در کتاب شریف بهار، که پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در وصف اصحاب سید الشهدا علیه السلام دارند که اینا یه جوری نسبت به امام حسین علیه السلام بودن، لا یجدون الم مس الحدید، درد تماس آهن رو با خودشون احساس نمی کردن. و این رو در عالمه، یعنی تو مقاتل هم آدم می گرده اینو می فهمه. تو جنگا یه تیر به کسی بخوره، یه ضربه به کسی بخوره، ولو انگشتش قدشی یا رو خودش می خوره زمین، از شدت درد حتی از هوش میره. شما بعد ببینید یه کسی مثل سعید ابن عبدالله حنفی در مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستاده که حضرت داره که نماز بخونن و 13 تیر رو می دود و می گیره با بدنش و نمی افته زمین. این مالی درجاتی از محبته که مثلا الان نمی فهمم یعنی چی. البته انسان ها ظرفیتش رو خدا برایشون قرار داده به اونجاها برسن، اما خوبه که ما ضمن این که می دونیم که درجات بالایی هست، کلاس خودمونم یادمون نره که ما تو چه کلاسی زندگی میکنیم. البته این اهانت و جسارت به سروران و بزرگان نباشه. من به دلیل اینکه خودم تو پیش دبستانی کلاسای ایمانی هنوز تو رزروم که منو ثبت نام کنن، شاید به این دلیل من دارم بد نگاه میکنم. میگن هر کی خلاصه خودش گوشش سنگینه، احساس میکنه بقیه مردم دنیا هم ثقل سامعه دارن، لذا اونا دیگران که حرف میزنن داد میزنن، نمیدونن که بقیه گوششون عادیه. شاید هم از این جهت، نمیدونم، ولی بر صورت این عرایز من تو کلاس خودمه. بالاتر از اینام وجود داره و خوبه بدونیم بالاترم هست، که یه روزی احساس نکنیم که چقدر ما مثلا به مقامات عجیبی رسیدیم و بالاتر از این ممکن است. خیلی بالاتر از اینها وجود داره. محبت از دارای این اثر هست که وقتی زیاد میشه تبعیت رو برای انسان تسهیل میکنه. این هست. اما خود محبت هم مطلوبه. تبعیت و پیروی هم جالب اینه که اثرش در انسان اینه که هم معرفت انسان رو بیشتر میکنه و هم محبت انسان رو افزایش میده. اینا ضمن اینکه زمینه رو برای هم فراهم میکنن و به کمک هم میشتابن، هر یک از این سه، معرفت، محبت، تبعیت. اما در این حال هر کدام به صورت مستقل مطلوب خدای متعال است و خدا میخواد از ما. من یه سوال طرح کنم، بعد این سوال رو ببینم که میتونم در این فرصت باقی مونده در این شب جوابش رو بدم یا نه. از خدا کمک میخوام که عرایزم رو به گونه ای بکند که بتونم این آنچه در ذهنم هست رو عرض کنم. به خصوص از عزیزان جوانتر این سوالی که عرض میکنم به گوششون میخوره و گاهی برای اونها این سوال به دلیل نداشتن پاسخ واضح ممکنه حتی یه مشکلاتی براشون به وجود بیاره. خوب عزیزان دقت بکنه. خدای متعال ما رو نسبت به معرفت، محبت و تبعیت این خاندان مکلف کرده. اما اینو باید بدونیم که خدا در هر سه زمینه که ما رو تکلیف کرده، یعنی ما تو این سه زمینه آزمایش میشیم. معنی تکلیف یعنی آزمایش. گاهی خدای متعال اصلاً تو مثلا بحث تبعیت رو بگیم، بعضی از اقسام تبعیت اصلاً زمینه‌شو برای ما به وجود نمیاره تا ما اساساً بیام سر امتحان بنشینیم. نمی‌کنه این کارو. مثال من بزنم. زیاد از این مثالا. آیا برای همه مردم و برای همه جوانها موقعیتی که برای حضرت یوسف پیش آمد برای اینا پیش میاد؟ قطعا نه. خیلی از افراد برایشون اصلا این زمینه امتحان پیش نمیاد، برای بعضی ها خدا پیش میاره که البته غالبا هم زمین میخورن. یه یعنی تعداد خاصی هستن که اینا همون جا میگن معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، انه لا یفلح الظالمون. من میشناسم جوانی را از دوستانم که در خارج از کشور برای او یه همچین موقعیتی پدید اومد و به گونه بود که رسوام نمیشد اگر اونجا خلاص آلوده میشد، اما خدای متعال رو کمک کرد و او هم انصافا مجاهده کرد و آلوده هم نشد. خدا هم بهش چیزایی در عوض تو همین دنیا داده که بنده بی نصیبم از اون، ولی برای من این امتحانو الحمدلله پیش نیورد. بعضی ها رو خدا به فقر مبتلا میکنه، خب بعضی ها رو نمیکنه. در فقر صبر بکنن یا نه؟ بعضی‌ها رو خدا به غنای زیاد امتحان میکنه. غنا هم با ثروت زیاد هم امتحان خداست. از یه جهت امتحانی سخت‌تر از فقرم هست. خب همه رو خدا امتحان نمی‌کنه. بعضی ها رو خدا به بیماری بدن امتحان میکنه. تازه خود بیماری بدن انواع و اقسامی داره. اونایی هم که امتحان میشن همه جاشون که مبتلا نمیشه که. بله؟ فرض کنید طرف قلبش ناراحته. اون یکی کلیهش درگیره. اون یکی دیگه سرطان نمیدونم مغز و استخوان داره. اینجوری نیست که یکی مجمع الامراض باشه. خدا به همه چی اونو آزمایش بکنه. معمولا اینطوری نیست. یه چیزایی خدا تا اینجا برای بنده کلیه درد رو قرار نداده. الحمدلله رب العالمین. این که اون درد شدید بیاد و من در همون حال معترض به خدا نشم، قضاء الهی رو باهاش مقابله نکنم، یه امتحان خداست. اصلا این امتحان خدا برای من پدید نیاورده. درست میگم؟ برای شما حالا امتحانه ایم مال خودتون. بعضی از خانوما رو خدا امتحان میکنه با شوهر بد، بد اخلاق. درست؟ بعضی هم امتحان نمیشن، شوهرشون خیلی خوش اخلاق. بعضی از مردان با زنان بد، بد اخلاق مواجه میشن. ممکنه زنم خوب باشه ولی بد اخلاق باشه. تو روایت داره ابراهیم پیغمبر، ابراهیم از اخلاق تند ساره که مادر اسحاق بود به خدا شکایت کرد. خدا گفت ساکت، باید صبر کن. روز دنباله روایت نمیخونم، هر کی خواست دنبالش بره در وسایل ببینه. ولی خلاصه آخرش بود که باید تحمل کن. حضرت ابراهیمی همچین ابتلایی داشت. درسته؟ ساره زنان خوب هم هست. این معنیش نیست که پس خانوما بد اخلاقی کنن. نه، بد اخلاقی غیر از اینه که بخوان آزار و اذیت هم بکنن. یا آقایان همینجور ایزاء مؤمن جایز نیست. ولی بعضی از ضمن این که ایزا هم نمی کنم که خیلی هم خلاصه یه جوری نرم خونیستن. درست شد؟ بعضی خیلی نرمن، خیلی خوبن، که اینا البته تو زندگی موفق ترن و در پیشگاه خدام اینا خیلی جلوترن. بعضی ها رو خدا به بچه بد امتحان میکنه. درست؟ از جمله چیزایی که خدا میخوام یه خدایا با این یکی ما رو امتحان نکن. از دوستان من هستن بعضی از اوقات این پای منبر ما میشینه، فرزندی داره که مرتد کامله و این بله جزو شاگردان بعضی از سرورانی هم هست که الان اینجا من در خدمتشون هستم. البته نوبت به شاگردی به ما نرسید، بعد از مجموعه ما رفت بیرون. ولی این میدونه که کافر نجسه، تو خونه دستشو خیس میکنه، میپاشه به مادر پدرش، میره سر یخچال به دست خیس برای این که لج این پدر و مادر رو در بیاره. و اینا اصلا مستحصل موندن چیکار بکنم این بچه؟ بین سماع و الارض همینجوری معلقن این زن شوهر. درست شد؟ خدا یکی اینجوری امتحان بکن. از این امتحان ها خدایا معاف کن ما رو. بعضی ها با عروس بد، بعضی ها با داماد بد، بعضی با همسایه بد، بعضی ها با گرفتاری های امنیتی اجتماعی و و. ببینید اگه شما بشمرید امتحانایی که خدا شما رو نکرده، لیستش خیلی بیشتر از اون است که خدا شما رو امتحان کرده. قبول ندارین؟ بله. اگه وقتی دیدید این دو تا لیست برابر هم دیگه در اومد، یا این یکی بیشتر از اون شد، کاغذو بیارید پیش من وسطتون می‌نویسم اون یکی لیستو. اون وقت می‌بینید اصلا تعداد امتحانایی که خدا ما رو کرده خیلی کمه. تو روایات هم داره که خدا از روی منتش اینجور نیست که سقف طاعت طاقت بشر رو نگاه بکنه تا اون سقفش این امتحان کنه. نه خیلی ها شاسن میگه نه این امتحان نمیخوان از شما. درست شد؟ خب همانطور از این نقطه استفاده کنم یه نکته اضافه کنم بعد اون همانطور رو بگم. خدا خیلی از جامعه رو امتحان نمی کنه. یه جاهای امتحان میکنه. آیا میشه از خدا خواست که خدای اصلا کلن ما رو امتحان نکنه؟ این دعاییست و خواسته ایست که هیچ وقت به اجابت نمیرسه. نهج البلاغه رو ببینید. حضرت برخورد کردن با کسی دعا میکن یا رب اعوذ بک من الفتنه، خدایا من به تو پناه برم از اینکه تو منو آزمایش کنی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این چیز رو از خدا نخوا و این درخواست رو نکن که اجابت شدنی نیست. سنت خدا بر امتحانه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا بنا داره که امتحان کنه. مؤمنین فکر کنن همین که گفتن آمنا تموم شد، ما امتحان نمی کنیم اونا رو. نه خیر، امتحان میکنه. منتها لیست سوالایی که میذارن جلوی آقای معینی یه چیزه، یه تعدادی جلوی آقای رحمتی یه تعداد دیگه داره، مشترک هم داره بله، اختصاصی هم داره. لیست امتحانه که جلوی من آخون میزنه چیز دیگه است. با این دو تا آقایون یه مشترکاتی داره، یه اختصاصاتی هم من داره. بله هیچ وقت واسه من این موقعیت پیش نیمده که واسه من یه همچی رقم درشتی پیشنهاد کنن بعدم یعنی خب اینجا یه خورده حکم خدا رو جا به جا بگو. نشده به لطف خدا، نشده. این قصه رو من بعضی از سال پیش اینجا گفتم، حالا بد نیست بگم. مرحوم آقا حسین قمی رحمت الله علیه یه وقتی گفته بوده خدا به من 50,000 تومان تقوا داده. خیلی مرد دقیقی بوده مرحوم آقا حسین قمی، خیلی دقیق، حتی در گفتارش رعایت میکرده که مثلا جمله ماضی رو مضارع نگه، مضارع و ماضی نگه، خیلی دقیق بوده. و در این حال آدم خیلی شیرینی هم بوده. یه بار گفته بوده خدا به اندازه 50,000 تومان تقوا داده. بودن آقا میگه تقوا خریدنیه که چجوری؟ گفته دیگه حالا این مقدار خدا لطف کرد. گفتن خب خودتون توضیح بدین. ایشون فرموده بوده که بین دو تا خان نزاعی بود. اون وقتا خانها چند پارچه آبادی داشتن، گاهی با هم دیگه خلاصه دعواشون میشد. خب دادگستری و این حرف هم که به کار نبود، باید مجتهدین قضاوت میکردن و قضاوت اونها رو وقتی همه رسمیت هم داشت، یعنی نیروهای دولتی و حالا شهربانی اون وقت و اینا بر این اساس خلاصه کارهایی رو انجام میدادن. حاج حسین قمی هم دیگه مرجع فقیه علال اطلاق و نظام آوردن پیش ما. حرفای طرفین رو شنیدیم و مدارک رو ببینیم. فردا بناست ما قضاوت کنیم. حاج حسین قمی دارای ایال خیلی سنگینی داشت، گویا همسران متعددی داشت و از هر کدومم پسران و دختران زیادی داشت و آدمی هم بود که از نظر مادی خلاصه دستش تنگ بود. گاهی حتی برای نان خالی این بچه هم توی موقعیت های به زحمت گویا بوده. ایشون میگفت که این مدارک پیش ما بود که ببینیم تا فردا حکم رو صادر کنیم. شب در زدن، شب در زدن، حالا تاریک چراغ و یا برق و اینا که نیست، دم در من خواستم یا خودم رفتم دم در، دم تو تاریکی یه کسی من که ماندم در در رو هول داد، یه کیسه گذاشت تو، یه کیسه گذاشت تو، گوه اینو آقای فلان داده برای آجیل بچه ها 50,000 تومانه. 50,000 تومانه زمانی رو داریم میگیم که اگه الان بشن من چقدر میشه ها. اون وقتا ملت تظاهرات کرده بودن، فریاد میزدن نون شده گرون، یه من یک گرون، درست؟ یا حالا شما حساب بقیه شو بکن. آقای فلان که یکی از دو طرف نزاعه، ایشون برای آجیل بچه ها 50,000 تومان داده. ایشون گفت من این کیسه رو زود انداختم و در بگفتم بچه های من آجیل نمیخورن، بچه های من آجیل نمیخورن. فهمیدم این رشوه است، درسته؟ بلد بود تا هم فیا خالدونش رو درست کنه. بگه خب این آدمی که اینجوریه علالقاده وجوهات شرعیه بده کاره، درست؟ او به این عنوان داده، من به اون عنوان دیگه میگیرم، درست شد؟ و همینجور. اما این یه امتحانی سوسه و پیش اومده، این امتحان تا اینجا اسمون پیش نیومده. خدا بعضی یه امتحانی میکنه خیلی سنگین، درست؟ بعضی رو نه، نمی کنه. حالا او تو اون امتحان خدا بهش 50,000 تومان تقوا داده بود. حالا گاهی هم میبینی اینجا بعضی ها سر 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، اینا خلاصه دین و ایمان و همه اینا رو به باد میدن. خدا همه کس رو همه جور امتحان نمی کنه. یه سری امتحانا رو از افراد بر میداره. اگر این رو بدونیم، جواب یه سوالی که یه عده‌ای به ما متوجه میکنن، در حقیقت یه اعتراضی، اون جواب روشن میشه. به ما میگن آقا اگر معرفت، محبت و اطاعت اهل بیت علیهم السلام هر سه رو خدا میخوان، شما ببینم چه زحمتی کشیدین بابت معرفت ائمه. پدرتون شیعه بوده، مادرتون شیعه، جامعه شیعه، شما به راحتی اومدین سر سفره آماده نشستین، اعتراف هم کنین، قیافه هم میگیرین مثل اون آدمایی که اونور دنیا اونورتر هستن، بابای سنیه، ننش سنیه، باباش اصلا بیدینه، ننش نمیدونم اهل هیچ دین و مذهبی نیست، میگید شما با او تو یه جلسه امتحان نشستین، او تو این زمینه امتحان میشه، شما میشه، شما که امتحان نشدی. جوابش با این مقدمه اون سوالی که گفتیم روشن شد. خدای متعال روی حکمتی از من یه سری امتحانا رو چیه؟ معاف کرده منو و نخواسته این امتحانا رو در زمینه عمل، درسته؟ در زمینه عمل نخواسته این امتحان. همانطور که در تبعیت عملی خدا از من یه سری امتحانا رو دور کرده و اصلا صورت سوال واسه من طرح نشده تا جوابشو بدم، همینطور در باب معرفت ائمه علیهم السلام هم به همون وزان برای من صورتش به صورت سنگین طرح نشده. البته مطرح شده، همین الان من میتونم حماقت کنم و اعتراف قلبیمو نسبت به امامت امیرالمومنین علیه السلام از قلب خودم بیرون کنم، با اینکه میدونم اون حضرت خلیفه به حق بلا فصل پیغمبر خداست، میتونم این رو اعتراف رو از قلبم دور کنم. اما الان این کارو نمیکنم، انگیزه ای هم ندارم، چون توی جامعه هستم، پدرم مادرم همه اینا، خلاصه برنامه هم یه جوریه که با همین جهت الهی همه همسو هستن. اما اون کسی که در یه محیط مثلا سنی نشین یا محیطی که اصلا بوی اسلام درش نمیاد، یا محیطی که در او هیچ بوی هیچ دینی نمیاد، من با او یکسان امتحان نمیدم. برای اونها واقعا گاهی خیلی سخت اعتراف به امامت امیرالمومنین، خیلی سخته. خدا اونا رو امتحان کرده به امتحان سخت، منو در این امتحان خیلی امتحان آسون کرده. این اعتراض وارد نیست که چرا خدا اونا رو امتحان میکنه شما رو امتحان نمیکنه، یا چرا برای شما ساده قرار داده برای اونا امتحان سنگین قرار داده. جوابش رو تو مثالای قبل گفتم. جواب چی شد؟ همونطور که خدا تو اعمال درسته از یه عده امتحان سنگین میگیره، از یه عده امتحان سبک، درسته؟ همینطور در زمینه معرفت ائمه علیهم السلام هم همینجوره. این مقدمه کتاب آنگاه هدایت شدم آقای دکتر تیجانی رو بخونید، خیلی قلم قشنگی داره، قلم اجت ادبیات جاذبه. من میخونم اینجوری کتاب رو با خودش میبره تا اون آخر. این مقدمه رو وقت دادم میخونه احساس میکنه خدا چقدر برای ما مسئله اعتراف به امامت ائمه رو ساده قرار داده، ولی برای اون بیچاره چقدر زحمت کشه تا برسه اون نقطه که ما رسیدیم. و هم اعتراف میکنه امیرالمومنین امام مفترض تو از خدا از اول ما رو چند میلیمتری اینجا قرار داده، فقط یه قدری همت کردیم خودمونو یه تکونی دادیم و دیدیم جلو ما میشه این جزء معترفین به امامتون حضرت. اون بیچاره مثل کیلومترها تو سنگلاخ دویده ترسته به این نقطه. برای او امتحان مشکل بده، برای ما امتحان خدا ساده قرار داده و باید این نعمت رو قدر بدونیم. تو روایات به ما تصریح کردن که قدر این نعمت معرفت و محبت رو بدانید و خدا رو بر این نعمت شکر گذار باشید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. پس این که بعضی میگن آقا چون واسه یه عده‌ای خیلی سخته واسه شما آسونه، معلوم میشه اصلا اینجا امتحان خدا نکرده، این اشتباه است. همونطور که امتحان حضرت یوسف خیلی سخت بود بقیه رو خدا امتحان نکرده یا خیلی رو نکرده، اونجا شما میگی پس اونم امتحان نیست یا جاهای دیگه هم امتحان نیست، اینه که نمیگی. خدا همینطور در بحث معرفت هم یه عده‌ای رو امتحان میکنه، یه عده‌ای رو امتحان نکرده. فعلا ما جز اونایی هستیم که خدا امتحان نکرده. تو دعای عصر روز جمعه یه جمله‌ای داره خیلی قشنگه، و عافنی مما امتحنت به خلقک، خدایا از اون امتحانایی که مردم راجع به امام زمان علیه السلام میکنی که تو اون امتحانا مردم ریزش میکنن، تو اون سرندی که میگیری میریزن یه دفعه از اون سرند ایمان رد میشن و نمیمونن در حد این امتحان، خدایا بیا به تعبیر من بالا غیرتن ما رو تو این سرند ننداز، چون یه تکون به ما بدی ما یه دفعه از لای این جدا در میریم پایین. ما رو اصلا از این امتحان از بیخوبون معاف کن. و عافنی مما امتحنت به خلقک، میشه از خدا بخوایم خدای ما رو معاف کن، اما یه وقت این بدفهمی نشی که ما از قبل میگیم آقا ما چند تا دعا کردیم، خدای منو راجع به این مطلب امتحان نکن، راجع به اون همجی دونه دونه به خدا میگم که خدا کجا من امتحان نکن. دعاش خوبه، اما این که خدا حتما این دعا رو مستجاب میکنه اینجوری نیست که بگیم خدا حتما مستجاب میکنه. ما باید آمادگی داشته باشیم امتحانات آسان یا دشوار رو از پسش بر بیاییم، ولی در این حال از خدا بخوایم که خدایا بیا و ما رو از اون امتحانایی که ما خلاصه رفوزه میشیم نکن، اون روایت رو خوندم نصفه شد. امیرالمومنین اون گفت خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه. حضرت فرمود اینو نگو، خدا سنتش بر امتحانه، فتنه یعنی آزمایش. دعا کن و بگو یا رب اعوذ بک من مولات الفتن، خدای تو که میدونی من کجاها لیز میخوره پام، تو که میدونی من کجاها زمین میخورم، کجا از راه هدایت دور میشم، منو از اونجاها دور کن و به تو پناه میبرم از اون آزمایش هایی که باعث زلالت من میشه در نهایت کار. عرضم تمام. خب روز جمعه بود و تعلق بیشتری به حضرت ولی الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه هلفدا داشت. از محضر مبارک اون حضرت بیش از پیش شرمنده ایم و عذر خواهی داریم که آنگونه که باید حق اون بزرگوار رو ادا نمی کنیم. امیدواریم به کرم خودش و به لطف و آقایی و بزرگواری که دارد این تقصیرها و قصورهای ما را به چشم اغماز بنگرد. خب شب پایانی این مجلس و دلها رو ببریم کنار نهر القمه، عرض ادبی به پیشگاه قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام داشته باشیم. گفتند یکی از اولیاء خدا در عالم مکاشفه‌ای محضر مقدس امام عصر علیه السلام شرفیاب شد. دید پیش روی حضرت برگه هایی است که حضرت اینا رو دونه دونه بر می دارن و توجهی می کنند و می خوانن و کناری می نهند. بعضی از این برگه ها رو که حضرت بر می دارن تا بر می دارن می بینند، می بوسند و به دیدگان مبارکشون می کشند و بعد می خونند می زارن که این بزرگ سوال می کنه از امام عصر علیه السلام که این کاغذها چیه؟ می فرمایند که این کاغذها نامه هاییست که امامزاده های مختلف در جاهای گوناگون به ما می نویسن. شیعیان ما به اون امامزاده ها متوسل میشن و حوائجی دارن. اونا می دونن که گره از کار فرو بسته کسی گشوده نمی شود مگر به امضای من، لذا اونها می نویسن به ما نامه ای که فلان کس به ما متوسل شده و چنین حاجتی داره، شما از خدا درخواست کنید که حاجت او برآورده شود. من دارم این نامه ها رو میخونم. اینا درخواست های شیعیانه و توسلاتشون به امامزاده ها. عرضه داشت پس چرا بعضی ها رو میبوسید در میان اینا؟ فرمود اینها نامه هاییست که عمویم قمر منیر بنی هاشم به ما میده. حساب این نامه ها از بقیه نامه ها جدا است. ما هم امشب کشکول گدایم رو در خانه قمر بنی هاشم علیه السلام ببریم. انشاءالله برای ما نامه ای بنویسد و پسر امام حسن عسکری به ما توجه خاصی بفرماید. السلام علیک یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا و اقومهم بدین الله و احبطهم علی الاسلام. کربلا شهر قنباری است. وقتی وارد کربلا میشید دل شما میگیره، به خصوص حرم سید الشهدا. غم بر قلب انسان مسلط هست در کربلا، اما وارد حرم قمر بنی هاشم که میشید گویا یک آرامشی، یک سرور و بهجتی به شما دست میده. گویا عباس رو خدا آنگونه آفریده که اگر کسی با غم و اندوه به سوی او بیاد، قمر بنی هاشم از او رفع غم و قصه می کند. بچه های امام حسین هم به عموی خودشون متوجه بودن، از عموی خودشون می خواستن که مشکل تشنگی اونها رو به گونهی مرتفع کنه. وقتی صدای العطش العطش بچه ها امان عباس رو برید، مشکی رو برداشت به همراه یک نیزه رفت، با حمله‌ای که کرد وارد شریعه شد، مشک رو پر از آب کرد، دستها رو زیر آب برد، مقابل صورت ها برد، فذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، با لب تشنه از شریعه خارج شد، برای آنکه شاید زودتر به خیمه ها برسه، راه نخلستان رو در پیش گرفت. اونا نجیبه های که نمی توانستند روبروی عباس بایستند، پشت این نخله ها کمین کردند. عباس در رجز می خونه، ناگهان دیدن رجز عباس عوض شد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. لحظاتی بعد با از هم رجز عباس تغییر کرد، فهمیدن دست عباس هم از دست چپ افتاد، دور او رو احاطه کردن، فرموه به نبال، نانجیبه ها تیر باران می کردن عباس رو، بدر او همچون خارپوش شده بود. نانجیبی آمد جلو با عمود آهن چنان برفرقه